تفسیر رساله رومیان توسط متیو هنری، فصل هفتم، آیه 7-14. کلام خدای زنده به حقیقی. پس چه گوییم؟ آیا شریعت گناه است؟ به هیچ روی، بلکه گناه را جز به شریعت نمی شناختیم، زیرا که شهوت را نمی شناختم اگر شریعت نمی گفت که طمع مورز. اما گناه از آن حکم فرصت یافت هر نوع طمع را در من پدید آورد، زیرا بدون شریعت گناه مرده است و من زمانی بدون شریعت زنده می بودم، اما چون گناه آمد گناه زنده گشت و من مردم و آن حکمی که برای حیات بود آن را باعث مرگ یافتم، زیرا گناه از حکم فرصت یافته مرا فریب داد و به واسطه آن مرا کشت. بنابراین شریعت مقدس است و حکم مقدس و عادل و نیکو. پس آیا نیکویی برای من مرگ گردید؟ به هیچ روی، بلکه گناه تا گناه بودنش ظاهر شود با آنچه نیک است برای من باعث مرگ شد، تا آنکه گناه به سبب حکم بی اندازه پلید شود. زیرا می دانیم که شریعت روحانی است، اما من جسمانی و زیر گناه فروخته شده هستم. اکنون به تفسیر این آیات دقت می کنیم. در مورد آنچه که در آیات قبلی گفته شد، در اینجا رسول راستین خداوند سؤالی رو مطرح می سازه و چنین می پرسه: آیا شریعت گناه است؟ وقتی که در مورد گستردگی و تسلط گناه صحبت می کردیم، او در مورد تأثیر شریعت صحبت کرد به عنوان یک عهد و ممکنه برداشت اشتباهی بشه از شریعت خداوند، و برای اینکه جلو این سوء تفاهم رو بگیره، پولس از تجربه خودش استفاده میکنه و به مفید بودن و متعالی بودن شریعت خداوند اشاره میکنه، نه به عنوان یک عهد بلکه به عنوان یک راهنما، و به علاوه نشون میده که چگونه گناه از قدرت شریعت استفاده میکنه. نکته اول، متعالی بودن شریعت خداوند. پولس وقتی که به شریعت فکر میکنه چنین میگه در پاسخ به این سوال که آیا شریعت گناه است، پاسخ او چنین است: به هیچ روی، شریعت پاکه، شریعت قدوسه، شریعت نیک است، حکم مقدس و عادل و نیکوست. آیه 12، شریعت خدای زنده و حقیقی به طور کلی چنینه و در هر یک از جزئیات اون نیز چنین هست. شریعت خداوند انعکاسی است از ذات و صفات نیکوی او، در نتیجه به ضرورت بایستی مقدس، نیکو و عادل باشه. شریعت از ما قدوسیت رو میخواد، قدوسیت رو تشویق میکنه. شریعت خداوند پاک و قدوسه و با اراده خدای زنده کاملا همخوانی داره. شریعت عادل هست یا پارساس، یا محتوای اون با عدالت و با اندیشه درست همخوانی داره. راه‌های خداوند راست و درست هست. شریعت برای منفعت و نیکی بنی آدم داده شده بود، برای حفاظت صلح در این جهان. کسی که شریعت رو حفظ کنه بدل به فردی نیک میشه، و هدف از دادن شریعت این بود تا بنی آدم رو اصلاح کنه و او رو بهتر سازه، و در نتیجه هر جا که خداوند فیض رو به آدمی بده، در دل اون فرد نیز توافق و همرأی هست با شریعتی که مقدس، عادل و نیکوست. نکته دوم در مورد شریعت این است که شریعت خدای زنده روحانی است، نه تنها به خاطر تأثیری که در فرد میگذاره، بلکه از راههایی که ما رو روحانی می‌سازه و گستردگی اون. شریعت خداوند روی جانهای ما تأثیر می‌گذاره، مانع شرارت میشه، ما رو راهنمایی می‌کنه. رساله عبرانیان فصل 4 آیه 12 در مورد شریعت چنین میگه: زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده، تا جدا کند جان و روح و مفاصل و مغز را، و سنجشگر افکار و نیتهای قلب است. شریعت خداوند شرارت معنوی رو ممنوع میکنه، خصومت و انتقام جویی رو که در دل ما هست محکوم میکنه و زنایی رو که در دل و اندیشه صورت میگیره. شریعت از ما خدمتی معنوی رو میخواد، دل و جان ما رو طلب میکنه و ما رو وامی داره تا خدای زنده رو در روح پرستش کنیم. شریعت خداوند قوانینش معنوی هست، زیرا توسط خدای عطا شده که روح هست و پدر روح هاست. با آدمی داده شد، زیرا آدمی به ذات موجودی معنوی است، صاحب روح و جان هست. روح او بزرگترین بخش وجود اوست و مهمترین جزء وجود یک آدمی. در نتیجه شریعتی که به آدمی داده میشه بایستی شریعت روحانی باشه. بدین لحاظ شریعت خدای زنده فرای تمامی قوانین بشری است، زیرا شریعتی معنوی است. دیگر قوانین و احکام ممکنه اعمالی رو محکوم کنند، اما نمیتونن علاقه به اون کارها رو از میان بردارن و صرفاً عملی رو که انجام شده محکوم می‌سازن و نه نیت دل رو که باعث انجام اون عمل شد. اما شریعت خداوند به سرچشمه اون عمل نظر می‌کنه و اون رو محکوم می‌سازه، هرچند که اون گناه فقط در اندیشه باشه و در دل باشه و به عمل نیاد. ارمیا فصل 4 آیه 14 چنین میگه: کلام خدای زنده، ای اورشلیم، شرارت از دل بشوی تا نجات یابی. تا به کی سودای شرارت در سر میپروری؟ بدین شکل شریعت خداوند گناه رو که در دل آدمی هست محکوم میسازه و ما ایمانداران راستین این رو به تجربه میدونیم. هر جا که فیض داده شده چنین تجربه ای نیست از شریعت خداوند که روحانی است. در وهله دوم پولس رسول به برکت بزرگی که او از شریعت خداوند یافت اشاره میکنه. وی چنین میگه: من گناه را جز به شریعت نمی شناختم. آیه 7. همانطور که وقتی به آینه نگاه می کنیم، آینه تمامی چین و چروک های چهره ما رو نشون می ده که جدای از اون قادر به دیدنش نیستیم. به همین شکل شناخت درستی از گناه و توبه در نتیجه اون شناخت وجود نداره، مگر اینکه ابتدا شریعت رو بشناسیم. امانی که شریعت رو شناختیم، شناخت گناه، توبه و به دنبال اون صلح و بخشش گناهان به ما میرسه. وقتی که نیتهای دل و زندگی خود را با شریعت معنوی خداوند مقایسه میکنیم، در اینجا پولس به یک مورد اشاره میکنه و حکم دهم شریعت هست که میگوید طمع مورز. شریعت خداوند متفاوت از اون مطلبی بود که فریسیان و کاتبان اون رو درک میکردن. معنای اون معنوی و روحانی است. اکنون پولس با دریافت درک و شناخت درست از حکم دهم خداوند که طمع مبرز، در میابه که طمع گناهه. حتی وقتی که تمایل اون در دل ما باشه و هرگز بدل به یک عمل نگرده و او به پلیدی گناه پی برد. پولس یک یهودی زاده بود که در زمینه شریعت خداوند تحصیل کرده، ذهن بسیار هوشمندی داره، اما هرگز به شناخت درستی از گناهی که در دلش وجود داشت نبرد، مگر زمانی که شریعت خداوند آن را بر او آشکار ساخت. هیچ چیزی نیست که انسان نفسانی نسبت به اون غافل باشه مگر همین فساد و تباهی کامل درونی که درباره اون ذهن و اندیشه ما کاملا کوره و قادر به درکش نیستیم، مگر زمانی که روح القدس توسط شریعت خداوند اون رو بر ما آشکار سازه. شریعت مثل ناظم یک مدرسه است که ما رو نزد مسیح میاره. شریعت زخم رو باز میکنه، پلیدی و فساد و جراحت اون رو نشون میده و اون رو آماده میسازه تا توسط پزشک روحانی که عیسی مسیح هست درمان یابه. در نتیجه گناه به سبب حکم یا به سبب شریعت بی اندازه پلید شود. آیه 13. یعنی پرده از روی چهره فریبکار گناه برداشته شود تا مشخص شود دقیقاً چه پلیدی و فسادی در اون هست. و تأثیر درک درست شریعت چنین است که گناه بی سبب زشت و پلید می گرده. در اندیشه و ذهن کسی که شریعت خداوند رو درست درک کنه، ما هرگز شرارت و زهر کشنده‌ای رو که در گناه وجود داره درک نمی کنیم مگر تا زمانی که اون رو با شریعت خداوند و ذات معنوی شریعت مقایسه کنیم و دریابیم که گناه چیز کوچک و یا شیرینی نیست، بلکه کشنده ترین زهر هاست. تأثیر دیگر شریعت این است که فرد را فروتن می سازه. آیه 9. پولس چنین میگه، او که یک فریسی بود: من زمانی بدون شریعت زنده می بودم، اما چون حکم آمد گناه زنده گشت و من مردم. پولس میگه من زنده بودم، تصور میکردم در شرایط بسیار خوبی هستم و خداوند از من راضی است. پولس در زمانی که خداوند عیسی مسیح رو نمیشناخت و یک یهودی فریسی بود، تصور میکرد به خاطر حفظ ظاهری که انجام میده، به خاطر اینکه خشک مذهب هست، تصور میکرد در امنیت کامل هست و فرد شریف و کسی هست که خداوند از او خوشنوده. این وضعیت پولس بود زمانی که یک فریسی بود. و مثل دیگر انسانهای نفسانی از وضعیت خودش بسیار راضی بود. علت اینکه او از خودش و اعمالش راضی بود این بود که بدون شریعت بود. پولس میگه من زمانی بدون شریعت زنده میبودم، هرچند که در پیش پای گمالیل، یکی از بزرگترین معلمهای یهود، تعلیم یافته بود، هرچند که شریعت رو در کنیسه تعلیم میداد، هرچند که پولس در اون زمان دانشجوی دانشکده یهودیت بود، شریعت رو به ظاهر به دقت حفظ میکرد، برای آن غیرت داشت، اما با وجود همه اینها بدون شریعت بود. او شریعت را در ظاهر می شناخت اما معنای معنوی و روحانی اون رو نمی دونست. گویی پوسته خشک مذهب رو داشت، اما مغز اون به وی نرسیده بود. او شریعت رو در سرش داشت، اما هیچ تأثیری بر دل و جانش نگذاشته بود. قدرت اون رو درک نکرده بود. چون این افرادی بسیار زیاد هستند که به لحاظ روحانی در گناه مرده اند، اما به تصور خودشون و همچنین دیگران زنده هستند. علت اون این است که شناختی از شریعت معنوی خدای زنده ندارند. اما پولس ادامه میده: چون حکم آمد گناه زنده گشت و من مردم. وقتی که پولس قدرت شریعت رو در دل خود احساس کرد، متوجه گناه شد. همچنان که وقتی نور وارد یک اتاق میشه، نور خورشید داخل اتاق میشه و ذرات گرد و غباری رو که در هوا هست مشاهده میکنیم در شعاع اون نور، بدین صورتی که با درک درست شریعت، وقتی که گستردگی شریعت و معنوی بودن اون رو پولس درک کرد، گناه زنده گشت. پولس در شریعت گناه رو شناخت چنان که هرگز پیش از اون رو نشناخته بود. پولس درک کرد که گناه چه هست، علت اون چه هست، ریشه تلخ اون رو درک کرد و فسادی رو که در اون وجود داره. پس در نور شریعت خداوند او پلیدی گناه و زشتی اون رو دریافت، زیرا گناه طغیان و جسارت بزرگی است علیه خدای متعال. گویی تاج حرمت رو از سر خدای زنده برداشته و بر زمین می اندازه. پولس گناه رو شناخت و عواقب اون رو و مرگ رو که به دنبال میاره و لعنتی که بدان متصل هست. بدین معناست که پولس میگه گناه زنده گشت و من مردم. یعنی هر نظر نیکی که نسبت به خودم داشت از میان رفت، هر اندیشه خوبی که نسبت به خود داشتم، هر قضاوت نیکی که درباره شخصیت خود داشتم کاملا از میان رفت. گناه زنده گشت و من مردم. یعنی روح القدس به پولس توانایی داد تا شریعت رو درست درک کنه، او رو مجاب ساخت که در وضعیت گناه هست و در وضعیت مرگ به خاطر گناه. این تأثیر بسیار عالی شریعت خداوند هست. شریعت خداوند همچون نوری است، همچون چراغی است در تاریکی، جان را متحول می سازه، دیدگان معنوی ما رو باز می سازه، راه رو برای ما باز می سازه در بیابان این دنیا و مردمانی رو برای خداوند آماده می سازه. در نهایت پولس به سوء استفاده از شریعت اشاره می کنه و در آیه 11 چنین میگه: زیرا گناه از حکم یا از شریعت فرصت یافت مرا فریب داد، به واسطه آن مرا کشت. آیه 8: گناه از آن حکم فرصت یافت هر نوع طمع را در من پدید آورد. دقت کنید، پولس در دل خود این شرارت رو داشت، هرچند به ظاهر مردی بسیار پارسا بود، تلاش میکرد تا شریعت رو حفظ کنه، اما اون گناه درونی، گناه ذاتی و یا گناه اولیه، فسادی که در درونش وجود داشت، از شریعت خداوند سوء استفاده کرد. وقتی که شریعت خداوند چیزی رو محکوم می سازه، تمایل طبیعی و ذاتی هر بشری این است که بیشتر به سوی آنچه که ممنوع شده تمایل پیدا کنه. از روزی که آدم میوه ممنوعه رو خورد، نسل او خود رو در این شرایط میبینن، متمایل هستن به چیزهایی که ممنوع گشته. اشتهای ما به شکل غریبی تمایل شدیدی داره به چیزهایی که ممنوع و مضر هست. پولس میگه بدون شریعت گناه مرده بود، همچون ماری در زمستان، اما وقتی که گرمای آفتاب به اون میرسه او رو بیدار میسازه. به این شکل شریعت اون چیزی رو که مرده است بیدار میسازه. گناهکار رو فریب میده، فریبی که مرگبار هست. آیه 11، مرا فریب داد به واسطه آن مرا کشت، یعنی از طریق شریعت مرا کشت. همچنان که در ابتدا آن مار فریبکار به آدم و حوا گفت که اگر از میوه ممنوعه بخورند به یقین نخواهند مرد، و بدین شکل اونها رو فریب داد، گناه نیز آدمی رو فریب میده. در شریعت خداوند برای طمع ورزیدن حکم مرگ اعلام نگشته، اما گناه از اون سوء استفاده میکنه و به گناهکار و به فرد طمعکار وعده سلامتی و امنیت کامل رو میده. بدین شکل او رو فریب میده و میکشه. آیه 13، آنچه که برای نیکویی بود باعث مرگ میسازه. شریعت خداوند که نیک است و پاک، ذات فاسد و گناه آلود ما اون رو بدل به چیزی کشنده می سازه، و بدین صورت پلیدی بی اندازه گناه آشکار می گرده که از نیکترین چیزها عامل قتل رو فراهم می سازه. خطرناکترین کاری که گناه انجام میده این است که شریعت رو بدل به چیزی خطرناک میسازه. در نتیجه شریعت خداوند که برای حفظ و بقای حیات داده شده بود، برای هدایت و تسلی و شادمانی بنی آدم بدو داده شده بود، بدل میگرده به وسیلهی قتاله به خاطر فساد درونی. آیه 10، و آن حکمی که برای حیات بود آن را باعث مرگ یافتم. همان کلامی که برای عده‌ای باعث حیات هست، برای دیگران باعث مرگ هست. پیام صلیب برای آنان که هلاک می شوند حماقت است، اما همان کلام برای کسانی که نجات یافتند قدرت خدای زنده است. نور خورشید گلهای یک باغ رو بسیار معطر می سازه، و همان نور وقتی که به یک تپه از کود بتابه بوی گند آن بیشتر به هوا بر می خیزه. همان گرمایی که موم رو نرم می سازه، همان گرما گل یک کوزه رو سخت می سازه. عیسی مسیح برای سرافرازی و همچنین سقوطی بسیار در اسرائیل مقدر داشته شد. تنها راه برای اینکه شریعت باعث مرگ ما نشه این است که در برابر فرمان او و اقتدار او سر تسلیم فرود آوریم. با شریعت خداوند نجنگیم، بلکه تسلیم اون شویم.